سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 22 سپتامبر 2012 و اول مهر ماه 1391. امروز میلیون ها نفر، میلیون ها انسان، دانش آموزا و دانشجوهامون و معلما و اساتید برمیگردن به مدرسه، به دبستان ها، دبیرستان ها و دانشگاه ها. میلیون ها انسان که اینا چشم و چراغ کشورمونن، نسل آینده کشورمونن. به این ترتیب من به همه این عزیزان تبریک میگم و موفقیتشون رو در سال تحصیلی آینده. واقعا چشم و چراغ کشورمونن. هرچند که امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعد هرچند که امروز میخواستم یک سلسله خبر از لیبی، از سوریه، از ترکیه بویژه، از مصر اگر بشود، همه اینا از روزنامه‌های خودشونه، یعنی از نیویورک تایمز و واشنگتن پست. بعد میریم روی اخبار ایران. دو تا نامه از ایران رسیده در رابطه با صحبتهایی که من در یکی دو جلسه گذشته داشتم. عزیزان به اصطلاح اظهار نظر کردن و در این حال راجع به اخبار ایران عزیزان ببینن به طور همزمان چه اتفاقاتی در میفته. دقیقا همصدا با نعره ها و فریادهای نتانیاهو که امریکا رو میخواد بکشونه به جنگ علیه کشورمون، ببینید چه اتفاقاتی در میفته. تصویب قطعنامه علیه ایران در سنای امریکا، بیرون آوردن سازمان مجاهدین از لیست گروه‌های تروریستی، بیانیه مشترک مهتدی هجری که اینا بیانیه مشترک به اصطلاح با همدیگه حزب دموکرات و حزب کمله به اصطلاح با هم یکی شدن، آشتی کردن. اینا آشتیشون در کردستان ایران بوده، در کردستان عراق بوده یا در واشنگتن بوده که اینا رو با هم آشتی داده، که سالهای سال علیه هم تفنگ به روی هم دیگه کشیدن. در واشنگتن با هم آشتیشون دادن همزمان با این قضایا. کمتر به این قضیه توجه میشه که اینا در چه شرایطی این بیانیه رو دادن بیرون، بوی کباب از کجا به مشامشون رسیده. تمام اینها همسو با صحبتهای نتانیاهوه. هر چود که اعلام شورای ملی، شورای ملی ایرانیا که حالا اگه شد راجبش صحبت میکنیم که از چه یک عده تجزیه طلب دور هم نشستن شورای ملی تشکیل دادن و آقای رضا پهلوی هم پشتشه و اون وقت صحبت از تمامیت ارضی ایران میکنن و یقه پاره میکنن برای تمامیت ارضی ایران و صحبتش خواهیم کرد که کدوم تلویزیون ها پشت این قضیه هم هر طبعه که. و بعدش هر طبعه که بیانیه مهمی همین امروز از طرف شورای هماهنگی راه سبز امید بیرون اومده که اگر شد من بخشهایش رو میخونم، ولی کاش فرصت بود که همش رو بخونم، که در این بیانیه نه تنها علیه جنگ صحبت میکنه بلکه بخشهای وسیعی از منشور سبز رو میاره و واقعا تأکید و تکیه میکنه بر استقلال ایران. این یک چیز میمون و مبارکه که شورای هماهنگی راه سبز امید به نوعی برگشت به منشور سبز هستش، این که اگر شد من بخشهایش رو برای عزیزان میخونم. بنابراین اینها چیزایی که امروز من راجبش صحبت خواهم کرد، ولی ابتدا یک گزارش مالی. از اصفهان توسط عزیزی در جنوب کالیفرنیا 150 دلار، از ریچاردسون در تکساس 50 دلار، از سانلند در کالیفرنیا 50 دلار، از بوکاراتون فلوریدا 50 دلار، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا 200 دلار، از اپل والی در کالیفرنیا 100 دلار، از برمن در آلمان توسط پیپال 100 دلار و از ریدلند در کالیفرنیا 50 دلار. بنابراین در این دو هفته‌ای که گذشت عرض شد که ما 450 دلار کسری موازنه داریم. به عزیزان یادآوری بکنم که تلویزیون پیام افغان برخلاف تلویزیون‌های ایرانی لس آنجلس برای صحبت کردن لااقل برای خود من شرط نمی‌ذارم، سانسور نمی‌کنم. در 4 تا تلویزیون که در حقیقت عذر منو خواستن شرط گذاشتن، سانسور کردن، در اینجا سانسور نکردن تا الان. بنابراین ادامه برنامه به خودمون بستگی داره تا زمانی که عزیزان کمک‌هاشون برسه، چون اونجا هیچ وقت اطمینان نبود که هفته بعدش من برنامه خواهم داشت یا نه. اینجا اینطور نیست. اینجا تا زمانی که خود عزیزان بخوان و کمک‌هاشون برسه برنامه ادامه پیدا می‌کنه. اما بلافاصله من میرم روی اخبار، همینطور که عرض کردم از روزنامه‌های خودشون. ابتدا خبری از لیبی می‌خونم. تمام اینها برمیگرده به اوضاع کنونی کشورمون، درس‌هایی که توشه و آینده کشورمون. عزیزان این خبر رو از نیویورک تایمز، علت این که من از نیویورک تایمز و از واشنگتن پست اینجا نقل قول میکنم، عبارت هست اینه که در تلویزیون های لس آنجلسی، در سایت های اینترنتی مثل گویا، اخبار روز، ایران امروز، هر سبت که حتی جرس، شما این خبرها رو نمیبینید. یعنی اینهایی رو که اسم بردم که در واقع جزء پربیننده ترین هستن، دست راستی تر از روزنامه های صهیونیستی واشنگتن پست و نیویورک تایمز، و در نتیجه من متوسل میشم به این دوتا روزنامه و یا چند روزنامه صهیونیستی و یا روزنامه های انگلیس، گاردین، ایندیپندنت، ارشوت که ابزرور و غیره و غیره. ببینیم در لیبی چی میگذره. آقای هجری که این بیانیه رو داده بیرون و صحبت از دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم کردستان میکنه، با حمله امریکا به عراق نه تنها موافق بوده و با تمام قوا ازش دفاع کرده، الان از ناتو و امریکا میخواد که در منطقه کردستان ایران منطقه پرواز ممنوع برقرار بشه. اینا مسئله شون حق تعیین سرنوشت مردم کردستانه؟ یا آقای کریم عبدیان که اخیراً دائم داره صحبت میکنه و خودش رو نماینده هموطنان عرب یا مردم خوزستان میدونه و صحبت از عربستان میکنه به جای خوزستان، چه کسی این آدم رو میشناسه که اخیراً در پاریس سخنرانی داشت؟ دوست اسبق این جانب بوده که هر وقت من میرفتم واشنگتن چه خوش و بشه میکرده، که بعداً من متوجه شدم که ایشون کارمند پنتاگونه و از سالهای سالی که برای پنتاگون کار میکرده و تو به ساد دلال اسلحه برای پنتاگون بوده. اینا حق تعیین سرنوشت هموطنان عرب در کشور ما هستن؟ یا کرد در کشور ما هستن؟ بعد ببینیم اینا ابشارشون کجاست؟
واشنگتنه، تل اویو. هموطنان ما باید اینا رو بشناسن که اینا چی هست و چی هست. در لیبی ببینیم چی میگذره. قابل توجه تمام اونهایی که در همین جنوب کالیفرنیا نامه نوشتن به اوباما که حتما باید حمله بکنید به لیبی. انصار الشریعه، هنگ جنگندگانی که شاهدان میگویند رهبری حمله به کنسولگری امریکا در بنغازی را در دست داشتند، معتقد است که دموکراسی با اسلام جور در نمی آید. این گروه در خیابانها به طور مسلح رژه رفته و خواهان دولت اسلامی شده است و چند ماه پیش رهبر آن در ملأ عام با غرور گفته است که طرفدارانش خواهند توانست هر سفارتخانه ای را با خاک یکسان کنند. چی این را سر کار آورد؟ حالا عزیزان، افرادی مثل گلن گرینوالد، به اصطلاح روزنامه‌نگار معروف که نتونست در این کشور به اصطلاح الان از برزیل صحبت میکنه، اینا رو بهش میگه، این روزنامه‌هایی مثل واشنگتن پست و امثالام و امثالام رو بهش میگه سپین داکتر، یعنی در واقع به اصطلاح کسانی یا دکترهایی که خبرها رو میپیچونن، سپین میپیچوننشون، منحرفشون میکنن برای انحراف اذهان مردم امریکا. ولی ما با مقاش یا با انبر باید بکشین از این روزنامه ها بیرون به چیزهایی رو، وگرنه کل اخبارشون که من برای عزیزان میخونم کلی انحراف دوشه، کلی میپیچونن مردم امریکا رو. در حقیقت حالا جالبه که جمهوری اسلامی اصلا توان اینو نداره که فکر مردم ایران رو منحرف بکنه، برای اینکه هر چی که میگه میدونن که به اصطلاح چیه و توان اینو نداره. در امریکا متاسفانه مردم امریکا رو راحت میشه پیچون، به خاطر اینکه اعتقاد دارن به این دستگاه های ارتباط جمعیشون. هر شبت که اما اگر ایدئولوژی این گروه، عزیزان دقت بکنن، اگر ایدئولوژی این گروه اقلیت کوچکی از مردم لیبی را نمایندگی می کند، کاملا درسته. حضور روزمره آنان در جامعه چنین نیست، یعنی قدرت اسلحهشون بسیار بسیار پر اهمیته. اسلحه داره عمل می کنه، مسلسل داره عمل می کنه و نه قانون الان در لیبی. این گروه فقط یکی از گروه های متعدده خود مختار و تا دندان مسلحی است که ضمن جنگ علیه دولت معمر قذافی و بعد از آن به وجود آمدن تا خلأ سیاسی بعد از برافتادن حکومت او را پر کنند. مأمورین CIA و یا اینتلیجنس سرویس یا جاسوس های فرانسه نمی‌دونستن که موقعی که دولت مرکزی در ترابلوس از بین رفت اینا به قدرت می‌رسن. فرضاً خود بنده، عزیزان برن به برنامه های یک سال و نیم پیش من قبل از اینکه دولت چیز لیبی بیفته، کاملا اینها قابل پیش بینی بوده، کاملا میدونستن و میخواستن که لیبی تبدیل به یک کشور یا حکومت فرومانده، failed state، بهشت اینا کشورهایی هن که failed، از پا در بیان و chaos، دوچار به حساب از هم پاشیدگی بشن، اون موقع وارد میشن. الان عزیزان ببینن، دیروز آقای ویلیام برنز وارد اونجا شد، سحتر رو عزیزان ببینن توی فرودگاهی که نزدیک ترابلسه، به عنوان فرمان روای لیبی وارد اونجا شد و برنامه این بوده که در این فیل ستیت، یعنی دولت فرومانده، حالا تازه اینا وارد میشن، چنگ میندازن روی تمام منابع و به اصطلاح تمام این گروه های تروریست رو یه ارتش ازش درست میکنن به جون مردم. این چیزی که به جای دولت معمر قذافی اومده. اونهایی که طرفداری کردن باید پاسخگوی این قضیه باشن، و اونهایی که چنین چیزی برای کشور ما میخوان، از حالا باید بهشون بگیم که شما ضد بشرید، که شما ضد انسانید، که شما دشمن ملت ایرانید، شما دشمن ملت سوریه اید، طرفدار دموکراسی نیست. شما میخواید در سوریه یا در ایران دموکراسی بیارید؟ در لیبی دموکراسی اومد، در عراق دموکراسی اومد، در افغانستان دموکراسی اومد، بمب‌ها و هواپیماهای امریکایی به این کشورها دموکراسی آورد، نابود کردن، ما را تبدیل به کشورهای فرومانده، یعنی failed state کردن برای تسلط بر اینا. الان به همراه آقای ویلیام برنز کی وارد لیبی شد دیروز؟ جنرال هم مال افریکام. یعنی چه؟ یعنی تسلط کامل بر لیبی و ایجاد پایگاه به اصطلاح مرکز افریکام رو ممکن از ایتالیا بیارن به اونجا. تا الان نمیتونستن مرکز افریکام، یعنی مرکز فرماندهی امریکایی برای افریقا رو بیارن به خود خاک افریقا. الان دارن میارنش. یکی از گناهان بزرگ معمر قذافی دیکتاتوریش بود، از عربستان دیکتاتوریش بدتر بود، از سلطان قابوس بدتر بود، از کویت و بحرین بدتر بود. مسئلهشون این بود که پایگاهشون رو در همون سال 1970 بست، نمیبخشنش، نبخشیدنش. علتش دیکتاتوری نبود، علتش سلطه کامل میخوان. حتی تمام چیزهایی رو که بهشون دادن و آوانس‌هایی رو که بهشون داد نپذیرفتن. در ایران همینطوره، در سوریه هم همینطوره. تسلط باید کامل و بلا منازع باشه. و از اون پس دعوت به خلع سلاح شدن رو نپذیرفتن. برطبط که چرا که میگوین دولت ضعیف طرابلس قادر به ایجاد امنیت نیست. اینا حالا میخوان امنیت ایجاد بکنن؟ چه بر سر زن و بچه مردم در لیبی داره میره؟ زنها جرأت بیرون اومدن دارن؟ بچه ها جرأت بیرون اومدن دارن؟ مدرسه ای الان در لیبی هست؟ سیستم آبرسانی هست؟ سیستم پزشکی هست؟ تمام از بین رفته و به دست این تروریست های ضد بشر افتاده کشور. وقتی که این گروه اسلحه خود را متوجه سفارت امریکا کرد، حالا عزیزان دقت کنند، دولت لیبی نیروی نظامی نداشت که از آن محافظت کنند و در نتیجه به گروه اسلامی مسلح دیگری متوسل شد. این نوشته نیویورک تایمزه. رهبر این گروه اخیر، گرچه گروه اخیر فوزی بوکاتف به خبرنگار میگوید در عکس العمل به اولین پیغام از محافظین کنسولگری یا سفارت نیروی از سوی دولت طرابلس وجود نداشت و ما مجبور شدیم برای محافظت از سفارتخانه نیروهای من را بسیج کنیم که این یکی نیرو بره. حالا ببینیم این آقای عرشبت که فوزی ابو بوکاتف کیه. یه گروه دیگه شونه از این 200. حالا خبر واشنگتن پست رو برای عزیزان میخونم. من گفتم که لیبی 40 تیکه شده، واشنگتن پست میگه 200 تیکه شده. هر کدوم از این تیکه ها دست یکی از این گروه های تروریست هم. مردم امنیت دارن؟ زن و بچه مردم امنیت دارن؟ در جان و مال و ناموس مردم مسلط شدن. شکنجگاه ها، زندان هاشون رو از سنه قطعهاش رو نگاه بکنن. سازماندهی به قدرت آتش گرفته شده در حمله به سفارت که موجب مرگ کریستوفر استیونز شد و 3 نفر دیگر شد، اعلام خطری برای واشنگتن بود که نکند این گروه وابسته به القاعده. اینجا رو بهش میگن سپن، داره میپیچونه نیویورکتن. نمیدونه سنید که اینا مال القاعده؟ تازه دارن مشکوک میشن که اینا مال القاعده. دستگاه های جاسوسیشون تا مغز استخوان این گروه نفوذ کردن و باهاشونن. کی اصلا اینا رو به وجود آورده؟ القاعده رو چی به وجود آورده؟ و حمله برنامه ریزی شده بوده است و پخش و فیلم راجع به محمد فقط بهانه‌ای برای آنان بوده است. اما برای مردم لیبی حمله به سفارت امریکا این مسئله روشن می کند که در آن کشور در شرایط پس از قذافی که همه شهرها زیر کنترل گروه های تا دندان مسلح اسلامی هستند، چگونه هر واقعی کوچکی می تواند موجب چنین حملاتی شود. و تمام این گروه های جنایتکار علیه هم دیگن برای اینکه کدومشون سهم بیشتری گیرش بیا. اینا یه مش جانی هم و از لجنالودترین و کثیف‌ترین عناصر جامعه موقعی کشوری به هم میخوره، یک چنین عناصری سر بر میاره. عزیزان از ایران به من هشدار میدن که اگر اوضاع ایران به هم بخوره، انقدر از این عناصر واقعا توفاله در جامعه زیاد شده در اثر رنج و فقر و فساد که اینا میان زنای کشور ما اون وقت جرأت اینو دارن که از خونه بیان بیرون، مردم شب میتونن بیان بیرون اگه اوضاع بپاشه از هم؟ نمیتونن، مثل لیبی میشه. آقای هجری ها، مهتدی ها، تلویزیون های لس آنجلس یا شورای ملی درست کردن. از حالا باید بهشون گفت که شما دشمن کشور ما هستید. از همین حالا حال سوال این است که این گروه ها را چه کسی باید خلع سلاح کنن؟ ما میدونیم چه کسی خلع سلاح یا مسلحشون دوباره میکنه. آقای بوکاتف رهبر بزرگترین این گروه ها به نام بریگاد 17 فوریه، همونیه که در بنغازی درست شد 17 فوریه 2011، میگوید دولت باید این کار رو بکنه، اما دولت بدون کمک انقلابیون نمیتواند این کار رو بکنه. یعنی باید همینا تشکیل ارتش آینده لیبی رو بدن، همینا. خود این گروه هنوز مستقل عمل میکنه، گرچه به وزیر دفاع هم گزارش میده. همشون اینا مستقلن. تصورشو بکنید که قانونی در کشور نباشه، دولت مرکزی وجود نداشته باشه و کشور بیفته به دست 200 گروه مسلح تا دندان مسلح. چه خواهد شد؟ زن و بچه مردم امنیت خواهند داشت؟ اموال مردم امنیت خواهند داشت؟ کسب و کارها امنیت خواهند داشت؟ خونه های مردم امنیت خواهند داشت؟ شب کسی میتونه بیاد بیرون؟ مدارس چه میشه؟ به قول آقای بوکاتف، گروه انصار الشریع عاملین کشتن عبدالفتوح عبدالفتاح یونس هم. عزیزان به یاد بیارم عبدالفتاح یونس، خیلی یادشون رفته، افسر ارشد دولت لیبی بود که جدا شد، یه هواپیما رو ربود، رفت به مالت و برگشت به بنغازی و پیوست به این جنایتکارا، ولی بعد کشتنش. کسی محاکمه شده؟ الان که سیف الاسلام پسر قذافی رو بردن به شهر زینتان و اونجا نگرش داشتن، جامعه بین الملل تونسته از دست اینا بیارتش بیرون و ببرتش محاکمش بکنه؟ ابدا. جامعه بین الملل کجاست؟ جامعه بین الملل کیه؟ آقای بانکمون کجاست؟ آقای نمیم چیز مال سازمان ملل، جامعه بین الملل. سیف الاسلام رو الان بردن اونجا و بارها و بارها سازمان ملل گفته که باید بیاریتش و محاکمهش بکنی، پسش دادن. کی کشته ایناست؟ گرچه گفته میشه باید شمار جنگ شمار بیشتری از سیاست مداران غیر مذهبی لیبی به خود آقای بوکاتف، بوکاتف همین گروه بزرگتره مشکوکن، چرا که اونی جزء گروه های اسلامی شعبه اخوان المسلمین لیبی است و یکی از فرماندهان این گروه، زیر دست ابو کاتف به نام اسماعیل السلبی است که چه نقشی در همین بسا در رهبری همین گروه های اسلامی بازی کرده. سلبی ها که برادر متفکر اسلامی لیبی یعنی علی السلبی است، چجا و همین هاست که به اصطلاح همکاری کرد با دستگاه های جاسوسی. اینها برخلاف گروه انصار الشریعه به اصطلاح ادعای دفاع از دموکراسی می کنن. شاهدان حمله به سفارت می گویند که کامیون های با علامت مخصوص انصار الشریعه را دیدند، اما شمار زیادی از افراد غیر مسلح هم در اونجا بودن. حالا ببینید این انصار الشریعه نظرش چیه؟ اینها نظرشون اینه که دموکراسی چیزی است که در آن مردم قانون درست می کنن، در حالی که این فقط خداست قادر به تدوین قانون است. مثل ایران همشون اینا در واقع منتها اینا سنی هست، ولی مگر به حساب حکومت اسلامی خمینی چی می گفت؟ مردم قانون درست نمی کنن. قانون مال خداست. خب خداش ما نمیدونیم کجاست، یعنی آقایان، خدا یعنی آقایان. بنابراین شریعت با دموکراسی جور در نمی آید. این مال اخبار بسیار خبر نیویورک تایمز، واشنگتن پست، مال 19 سپتامبر. اون یکی مال نیویورک تایمز 15 سپتامبر بود، این واشنگتن پست 19 سپتامبر. در لیبیای بیقانون این اسلحه است که حرف آخر را میزند. شمار گروه های تردندان مسلح همکنون نزدیک به 200 تا در سراسر لیبی است. طبق گزارش هفته اخیر اتلانتیک کانسل، در بعضی مناطق از جمله زینتان، همون جایی که همین سیف الاسلام رو الان نگرش داشتن، معلوم نیست چه کار چه برسرش دارن میبرن، در غرب لیبی قدرت این گروه های مسلح بیش از جاهای دیگر است. عزیزان دقت بکنن، پرداخت نشدن حقوق کارگران، کارگران و کارمندان بیمارستان ها حقوق الان چندین ماهه بهشون ندادن، معلمین، کارگران شهرداری و نظافت شهر، حتی همین افراد مسلح هم حقوق دریافت نکردن. کسی که حقوق دریافت نکنه و مسلح باشه چی کار میکنه؟ غیر از این که میره به زور میگیره از فلان مغازه، از فلان چسب، یا گروگانگیری میکنه؟ اصلاح اونجا صحبت میکنه و نه قانون. مردم از این اوضاع ناراضی هم. آنها از آینده خود مطمئن نیستن. وضع امنیت در شهر بنغازی چنان آشفته است که نخست وزیر کشور، به اصطلاح نخست وزیر، یه نخست وزیر اونجا هستش، یک روز پس از واقعه 11 سپتامبر تازه میخواست بداند که چه اتفاقی افتاده است. وزارت دفاع اصلا خبری از واقعه نداشت. بعد میگه که مردم خشمگینند و از دولت انتظار دارند که فکری برای این جنگندگان بکند. این وضعیت لیبیه. خبر دیگری از واشنگتن پست راجع به سوریه. 19 سپتامبر از درون سوریه، تل رفاع سوریه، خبرنگارای گروه بودن توی اتومبیل، از این به اصطلاح SUV ها، از این ماشین های غول پیکر، مسلسل به دست های ریشویی که در این روستای شمال سوریه دور اتومبیل پر از خبرنگاران خارجی حلقه زدند، اهل سوریه نبودند. مرد تنومندی با لباده قهوه‌ای رنگ جلو آمد و اعلام کرد که عراقی است و شروع به ورق زدن پاسپورت امریکایی کرد که اخیراً مصادره کرده است. او سپس میگوید ما میدانیم که همه خبرنگاران امریکایی جاسوسند. حالا عزیزان سپین اینجا رو ببینید که واشنگتن پست میخواد چی بگه. میخواد بگه که اینا دوست ما نیستن. انحرافش در اینه. یعنی خبرنگار واشنگتن پست نمیدونه که اینا رو کی پولشون میده، کی اسلحهشون میده، کی کمکشون میکنه، کی پشتشونه، کی تمام وسایل جاسوسی رو بهشون میده. واشنگتن پست داره میگه که آره اینا در واقع دشمن. ما میدونیم که همه خبرنگاران امریکایی جاسوسن. حال به ما بگویید شما اینجا چه کار میکنید و برای کی جاسوسی میکنید؟ بعد میگه که اینها را به انگلیسی میگفت و سپس شروع به محکوم کردن امریکا در نابودی عراق و افغانستان کرد. او اضافه کرد راستش دلم میخواهد همین الان سرت را ببرم یا سرتون را ببرم و سپس به زیردانش، به زیردستانش که لحظه کشورهای شمال افریقا را داشتن گفت اینا همون امریکایی هستن که مسلمانان را به قتل میرسانن. چنین میخواد بگه که اینا دشمن ما هستن، ما پشت اینا نیستیم. گرچه بخشی از آنهایی که علیه دولت سوریه میجنگن سوریایی هستن، اما به طور فزاینده‌ای
جنگندگان خارجی طرفدار ایدئولوژی افراطی اسلامی در صفوف این جنگندگان دیده می شوند. هر شبت که روز دوشنبه پانل سازمان ملل اعلام کرد که شمار جنگندگان خارجی هرچه بیشتر افزایش یافته و این شورش را به سوی افراطی گری می برد. حالا این دوتا خبر که عزیزان من اینا را چون ما باید دنبال بکنیم. علت این که ما با چنین جنایاتی مخالفت میکنیم که بعضی ها میگن ما طرفدار بشار اسد هستیم، باید به اینها پاسخ داده بشه که این یک انقلاب و یک جنبش اصیل بود که کمک های عربستان، قطر، امارات و ارباباشون یعنی امریکا و فرانسه و انگلیس اینا از بینش بردن و تبدیل به یک جنگ خونین و پر از جنایت و کشتارش کردن. بنابراین مسئله اینه و اگر یک طرف این رو متوقف بکنه خواهیم دید که طرف دیگه چطور متوقفش خواهد کرد و پیشنهاد صلح شده. آیا اینا گوش میکنن و قبول میکنن که به پای میز مذاکره اینها رو دعوت کردن؟ ولی از اون مهمتر خبریه که من میخواستم از ترکیه برای عزیزان بخونم که این چه درسایی توشه. موقعی که ناتو و امریکا به لیبی حمله کردن، همینطور که هفته قبل عرض کردم، بعضی از انسانهای شریفی که تو مدرسه فمینیستی هستن در ایران، از جمله خانم شهلا لاهیجی که اسمشون یادم رفته بود هفته گذشته، مقالاتی نوشتن و ایشون یکی از چیزهایی که در رد اینه که چه اشکالی داره که امریکا دخالت بشر دوستانه بکنه، چه اشکالی داره که امریکا پایگاه داشته باشه، این چه مقایرتی با استقلال داره؟ ترکیه رو ببینید چه اقتصاد شکوفایی داره، امریکا هم بزرگی که از بزرگترین پایگاه‌ها در اونجاست و در ناز و نعمت و کاملا هم مستقله. ببینیم ترکیه یک کشور مستقله و به چه سویی داره ترکیه میره. آیا ژاپن یک کشور مستقله؟ آیا کره جنوبی یک کشور مستقله؟ اینا سه کشوریه که اینا مثال میزنن، از جمله آقای علمداری و خانم عرشوت معلم همه اینها، آقای علمداری و خانم عرشوت دایره توحیدی، اینا کشورهای مستقلی ها. و آیا موقعی که یک کشوری استقلالش به دست خودش و حق حاکمیتش به دست خودش باشه نباشه، آیا میتونه منافع توده های مردمش رو حفظ بکنه؟ من مثال هایی از ژاپن آوردم که در عرض چند سال گذشته خوب چند تا دولت ژاپن کله پا شده باشه به خاطر اینکه امریکا در اونجا پایگاه داره و اکثریت بزرگ مردم ژاپن و از جمله اوکیناوا خواهان برداشتن این هستن. مگه امریکا میذاره؟ و چون ژاپن استقلال نداره، دولت پشت دولت پشت دولت کله پا میشه و میره. و ببینید اقتصادشون از سال 1991 وارد چه بحرانی شده و میتونه کمر راست بکنه. قرار بود تمام به حساب راکتورهای اتمیش رو تا سال 2020 برداره، دوباره گفتن نه نباید برداره. کره یک کشور مستقله که میخواسته سالهای ساله میخواسته با کره شمالی با هم دیگه یکی بشن، امریکا میذاره و این به نفع مردم کره است، کره جنوبیه و یا تمام مردم کره. ولی حالا ترکیه رو که مسئله حاکمیت ملی حتی در مورد همین کشورهای عرصبت تایوان و عرصبت ژاپن و کره که به عنوان نمونه های برجسته و پرعظمت بعد از جنگ دوم جهانی که اینا امریکا با این که اونجا پایگاه نظامی داره ولی ببین در چه ناز و نعمتی زندگی میکنن، یکیش هم ترکیه است. ببینیم حق حاکمیت یعنی چه.
با شدتگیری جنگ، این اثر احتمال 18 سپتامبر از نیویورک تایمز، با شدتگیری جنگ در کشور همسایه یعنی سوریه، مردم ترکیه در اثر اخبار روزانه مشکلات در داخل هرچه بیشتر دچار ناآرامی می شوند. عزیزان، من چند هفته پیش صحبت کردم که ترکیه با دخالتش در سوریه چه آینده خودش رو از بین برده، در حالی که ترکیه داشت تبدیل به یک کشور قدرتمند می شد. حالا نیرتنز به ششاره می کنه. از جمله خبرهایی ماننده جاسوسان ایرانی که با شورشیان کرد همکاری می کنن، نیرتنز هم باید بیاره، چون هر جا که به اصطلاح اگه یه سر نمیم چیز در شوشتری یه سر می برن یا در فلان جا، حتما این دولت چیزه، دولت جمهوری اسلامیه، هر چیزی رو میبندن به اون در عین حال. و یا سربازان ترک هر روز غافلگیر شده و کشته میشوند و میلیون ها دلاری که باید خرج موجی از پناهندگان کند و نیز از دست دادن بخشی از تجارت خود. با تمام این کشورها ترکیه مرزش رو با تمام کشورهای همسایه برداشته بود، نه تنها با سوریه. و آقای اردوغان و بشار اسد با هم دیگه وکیشن یا تعطیلات می رفتن، خانوادهشون با هم دوستی بسیار نزدیکی داشتن. حالا ببینید ترکیه به چه سویی داره میره، به دلیل سرسپردگیش به ناتو و به امریکا و به اسرائیل، در واقع به امریکا، برای اینکه اون با اسرائیل یه مقدار مثلا میونشون چیز نیست. عرشبت که و ناآرامی در روستاهای مرزیش، همه اینها به سرش اومده. محمد سلیمان اغلو صاحب کتاب فروشی در یکی از کوچه های استانبول، در حالی که این خبرنگار رفته اونجا، در حالی که چند روزانه روی پیشخان جلوی مغازش میذاره، به خبرنگار نیویورک تایمز میگه روز خود را اینطور شروع میکنم و بعد تکس بزرگ بالای روزنامه را به من نشان میدهد که تکس بزرگ عبارت از اینه: انفجار در مرکز مهمات که نزدیک به 30 نفر سرباز را کشته و دولت آن را یک حادثه اتفاقی خوانده، اما مردم ترکیه جور دیگر را فکر میکنن، دولتشون رو باور نمیکنن. او سپس اضافه میکند، خود کتاب فروشه به روزنامه نگار میگه: ما را چه به اوضاع داخلی سوریه، نخست وزیر ترکیه و همسرش تا همین اواخر برای صرف چای شیرینی به دمشق می رفتن. این یه کتاب فروشی که به روزنامه اینطور میگه. دولت ترکیه بر سر سیاستش در دفاع از شورشیان سوریه در معرض انتقاد شدید مردم ترکیه است، چرا که در جنوب جنگندگان خارجی را پناه داده، از سران اپوزیسیون در استانبول پذیرانی میکنه و از پناهندگان این جنگ نیز در مرزهایش باید نگهداری بکنه. ببینید خودش رو دچار چه مخمصه‌ای کرده دولت سوریه، دولت ترکیه، و نیز باید به فرستادن سیل اسلحه به داخل سوریه کمک بکنه، در حالی که بسیاری از مردم ترکیه در ابتدا به نام دفاع از دموکراسی طرفدار این سیاست بودند. اکنون بسیاری فکر میکنند که این سیاست موجب بی‌ثباتی در داخل میشود و به اقتصاد و امنیت ترکیه ضربه‌ای سخت میزند. طرفداری ترکیه از دخالت نظامی در سوریه، برای اینکه ترکیه الان دستپاچه شده و میخواد قضیه هرچه زودتر تموم بشه و مرتب از امریکا و ناتو میخواد که حمله نظامی بکنن، مثل بعضی از وطن فروشای خودمون که بیانیه مشترک میدن، در حالی که اکثریت جامعه بین الملل مخالف آنه، منظورش امریکاست، برای اینکه تمام سران امنیتی و نظامی امریکا مخالف این قضیه، میدونن که عواقبش چه خواهد بود. نارضایی و دلواپسی مردم ترکیه رو تشدید میکنه. پس از عرصمت که و همکنون به دنبال تظاهرات ضد امریکایی پس از نمایش توهین آمیز به اسلام که سراسر کشورهای اسلامی را تکان داد، امکان اینکه دولت سوریه بتواند موثقیتی برای حمله نظامی به سوریه پیدا بکند کمتر هم شده. این مسئله ضربه حسابی و کاری زد به این قضیه که اگه این جانی‌ها به قدرت برسن مثل لیبی چه خواهد شد؟ تبدیل به یه به حساب، همینطور که عرض کردم، حالا یکی از اینها یه مثال در من نمی‌دونستم، مثال عربیش اینه که اگه عقرب به پرورونی بالاخره باید نیش خواهد زد، ما میگیم اگه مار در آستین به پرورونی تو رو گاز خواهد گرفت. این اولین شکست سیاست خارجی ترکیه است در دولت اردوغان، وگرنه قبلا مرتب به حساب پیشرفت داشته. عزیزان به یاد بیارن که همین اردوغان چه محبوبیت پیدا کرد و خود من تو این برنامه در برابر به حساب شیمون پرز ایستاد در داووس در فروم اقتصادی جلوش ایستاد و پاشد جلسه رو ترک کرد. بعدش با اون کشتی معروف به مردم غزه کمک کرد و چه اتفاقاتی افتاد و بعدش در دادگاهاش اسرائیل رو محکوم کردن. همه اینها چه پرستیژی برای ترکیه درست کرده بود و همینطور که عرض کردم تمام ویزا و پاسپورت اینا رو بین مرزهای خودش و همسایه ها برداشته بود و چه روابط تجاری گسترده‌ای با این کشورها برقرار کرد. حالا ببینید چی شده. این اولین شکست سیاست خارجی ترکیه است که کوشش کرد بر موج بهار عربی سوار شده. از چه زمانی به قول معروف کشتیبان را سیاستی دیگر آمد؟ موقعی که میخواستن اینا به لیبی حمله بکنن، ترکیه جز اونا بود که مخالفت کرد. زیر فشار امریکا رأیش رو پس گرفت، گفت آره خوبه که حمله بشه زیر فشار امریکا. هر چه وقت که و نفوذ ترکیه را در منطقه بالا برده و مواضع خود را در داخل مستحکم‌تر بکنه. حالا ببینیم چه بر سرش رفته. ناگهان ترکیه از چند جهت ضربه پذیر شده است. دوگان هپر سرمقاله نویس روزنامه حریت میگوید سیاست ترکیه در مورد سوریه با شکست روبرو شده است. همسایگان ما را به دشمن تبدیل کرده و در جهان تنها شده. رابطش با ایران، با عراق، با سوریه، تمام اینا به هم خورده. و اون وقت ببینید مسئله به اصطلاح الان چه جنایاتی علیه کردهای ترکیه میکنه و در نتیجه اصلا کردها هم به اصطلاح به دلیل همین اتفاقاتی که در سوریه افتاده چه ضرباتی دارن به ارتش ترکیه میزنن. و همینطور علویان در ترکیه ساکت میشینن موقعی که به اصطلاح این کمک بکنه به اصطلاح این جنایتکارا مال به اصطلاح سلفی ها و القاعده ها و اخوان المسلمین و امثال ها. قبل از قیام در کشورهای عربی قرار و مدارهای اقتصادی و سیاسی با سوریه در مرکز سیاست های استراتژیک ترکیه قرار داشت. همینطور که عرض کردم که میرفت اونجا چای و شیرینی با هم دیگه بخورم که بعضی آن را کوشش در راه به هم پیوستن کشورهای خاورمیانه از نوع اتحادیه اروپا میدانستن. ببینید واقعا چه چیزی میشد در منطقه اگر ترکیه همون سیاست قبلیش رو ادامه میداد و وارد این ماجرا نمیشد. ویزای عبور از مرزها برداشته شده بود و روابط اقتصادی داشت گسترش پیدا میکرد و آقای اردوغان عرصبت که به بشار اسد حتی با هم به تعطیلات میرفتن. سولی اوزل سرمقاله نویس دانشگاهی میگوید ما اون سیاست را براستی دوست داشتیم و میگفتیم داریم دوباره برمیگردیم. یعنی منظورش امپراتوری عثمانی رو داره میگه و امپراتوری دارد برمیگردن. بعضی هاشون تو اون فکر شد. تحلیلگران میگویند دولت ترکیه با همکاری عربستان و قطر در حمایت از اهل تسنن در سوریه در برابر علویان، یانیان سوریه و شیعیان عراق به کشاکش‌های فرقه‌ای دامن زده است. خوشبختانه حالا این یه امیدیه که به حساب بعضیا دارن، ترکیه زود میتواند سیاست عوض کند. مثلا ابتدا با حمله به لیبی مخالفت کرد، بعد تغییر عقیده داد. کی تغییر عقیدهش داد؟ زیر فشار کی؟ آقای تانری کولو یکی از اعضای کرد مجلس میگوید در مورد سوریه چنان درگیر شدن که راه برون رفت ندارن. عزیزان دقت بکنن، موقعی که شما پایگاه نظامی داشته باشی استقلال نداری و نمیتونی منافع ملت خودت رو در واقع تأمین بکنی. آقا بالا سرت کسی دیگه است، اون تعیین میکنه که سیاست خارجی چی باید باشه. حق حاکمیت یعنی چه؟ یعنی این. بنابراین اینا همش درس داره که استقلال چه اهمیتی داره. و عرض شود که برمیگردم به اوضاع کشور خودمون و از تمام این خبرها ما باید درس بگیریم که چطور باید از این حکومت جبار باید عبور بکنیم، گذر بکنیم، منتها نه به کمک اجنبی و اجنبی پرست ها، به دست توانایی کشور خودمون. عملی ترین و انسانی ترین راه این چیه؟ چی کار باید کرد؟ آلترناتیو ما چیه؟ آیا اینهان که در خارج نشستن و ما رو میخوان به سرنوشت لیبی، سوریه، عراق و افغانستان دچار بکنن یا اینکه راه‌های دیگه‌ای وجود داره؟ تمام به نظر من کوششم اینه که اووردن این اخبار همینجوری نیست که من یک سلسله خبر اینجا بیام برای عزیزان بخونم. درس تو تمام این خبرها هست. اوضاع منطقه رو، سیاست‌های جهانی رو، همه اینها رو باید بغل هم بذاریم تا این بار با سرنوشت ما بازی نکنن. هفته این گذشته من قول دادم که برای عزیزان یه مقدار خاطرات خودم رو بگم در رابطه با اینکه این انقلاب 1357 چی بوده و چه بر سرش رفته. تجربه خودم رو میخواستم، منتها به قدری دردناکه هر چه فکر کردم لااقل یه هفته به عقبش بندازم، ولی بالاخره این رو خواهم گفت که علت این که یک بخش از جامعه و حتی اونهایی که در جنبش سبز شرکت داشتن اینطور، حالا من نامه ای رو خواهم خوند، دموکراسی غرب، دموکراسی امریکایی، اینا چیزهای بدی نیست، چیزهای بسیار خوبیه. سرسپردگی به قدرت‌های خارجیه که بده. من یه مسئله ای رو مطرح کردم که خودمان فرضاً، حالا نامه یکی از عزیزان رو میخونم که یه صحبت از این میکنه که یک عده طرفدار دموکراسی غرب، غربگرایی، عرض کردم که من خودمان یه غربگرا بوده و هستم. یعنی براستی به نظر من دموکراسی که در واقع از بعد از انقلاب کبیر فرانسه یا قبلش از اصحاب در واقع بنیانگذارانش مدرنیته، اصحاب دائره المعارف در فرانسه بودم، این برای ما یک موهبت میتونه باشه. آزادی، دموکراسی، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی انتخابات آزاد، همه اینها، اینها یک واقعا موهبت بزرگه. رهایی از کلیسا و از کنیسه و از این آخوندهای مرتجع که به حساب دین و دولت رو با هم دیگه قاطی میکنن، این یک موهبت، یک چیز فوق العاده است. ولی همینطور که عرض کردم، غرب دو وجه و یا دو صورت یا دو چهره داره. یکی مدرنیته نوع فرانسوی، حالا اسمشو میذاریم، یکی اقتصاد سیاسی انگلیسیه، که اقتصاد سیاسی انگلیس یعنی سلطه یک قدرت یا ابرقدرت بر بقیه جهانه. که اقتصاد سیاسی رو باید مطالعه بکنیم که ببینیم فرمول بندیش و قوانینش در اونجاست. و به همین دلیلی که آناتومی تمام این قضایه رو باید در اقتصاد سیاسی پیدا کرد. به همین دلیلی که ما اقتصاد سیاسی رو باید بخونیم. بنابراین دفاع از دموکراسی غرب فوق العاده چیز جالبیه. ولی ما با سلطه‌گری غرب باید مبارزه بکنیم. و با روشنفکرانی که با تیپ خاطر حاضرن نوکری و سرسپردگی و به حساب حقوق بگیری اینها رو بپذیرن، از تلویزیون‌هاش گرفته تا روزنامه‌هاش گرفته تا افرادش گرفته، ما در برابر اینها باید بایستیم. بنابراین این دو چهره متفاوت غرب رو ما باید تشخیص بدیم. یکی دموکراسیشه که ما باید ازش استقبال بکنیم، پیشرفت، علم، تکنولوژی، تمام دستاوردهای علمیش رو ما باید بکاپیم، باید یاد بگیریم، همینطور که ژاپنیا یاد گرفتن، کره‌ای‌ها یاد گرفتن. ولی نباید بذاریم بر ما سلطه پیدا بکنن، یعنی حتی حاکمیت کشورمون رو از دستمون بگیرن، که نمونهش ترکیه است که همه بهبه و چهچه براش میکنن، ولی الان ببینیم که به دلیل سرسپردگیش به امریکا و جامعه بین الملل و ناتو الان به چه روزی داره میافته. و هر کشوری که بخواد یک ذره فرزن پول نفتش رو خرج مردم این کشور بکن، از پادرش میدارن. صدام حسین به خاطر دیکتاتوریش انداختن، چرا نمیرن سراغ شیخ کویت، سلطان قابوس که بردهداری در اونجا هست، کسی صحبتشو میکنه، یا ملک عبدالله در اردن، اینا دیکتاتور نیستن؟ درسته که صدام حسین دیکتاتور بود، قذافی دیکتاتور بود، بشار اسد دیکتاتور، ولی به خاطر دیکتاتوری اینا رو اندازن؟ به خاطر استقلال نسبیشونه، نسبی. برای اینکه فرزن بعضی از اینا، از جمله قذافی، میخواست پول نفت رو، تحصیلات مفت، برق مفت، تحصیلات خارج مفت، دانشگاه ها، صدها هزار زن حقوقدان شدن، دکتر شدن، مهندس شدن. حالا اون زنها کجا؟ بدون اینکه بدبخت شدن، چه بر سر زنان لیبی رفته و چه بر سر زنان سوریه میخوان ببرن. و در عراق، در افغانستان، خانم جورج دبلیو بوش میگفت ما زنان افغانستان رو آزاد کردیم. بنابراین باید مثلا این ببینیم که نامه این عزیزان رو من میخونم که به اصطلاح بدونیم که تمام این درس ها برای کشور خودمون چه چیزی توشه. عبارت از اینه که این رژیم چهرش داره برای مردم کاملا آشکار میشه. من نمیخوام همینطور که عرض کردم اینقدر دردناکی که در 10 سال اول این حکومت چه جنایاتی شد، چه سرکوب هایی شد در کردستان، در ترکمن صحرا، در خوزستان، این بذری رو که اینا کاشتن الان ما داریم درو میکنیم. و اون زمان قابل پیشبینی بود که این سرکوب ها چه نتایجی خواهد داشت.
ما الان داریم اونو درو میکنیم که افرادی مثل مهتدی ها و هجری ها جرأت اینو پیدا بکنن که چنین بیانیه‌ای برای تجزیه کشورمون چیز بکنن. حالا هر کی میخواد به یک این به اصطلاح چیز تجزیه طلبی نداره، ما میدونیم هدف اینا چی هست، چی رو میخوان گول بزن. حالا اسمشو نذاریم تجزیه، اینا میخوان کشور ما نابود بشه، منطقه به اصطلاح پرواز ممنوع اونجا اعلام بکنن. اینا نتایج سرکوب های جمهوری اسلامیه که من هفته گذشته عرض کردم که خدماتی که اینها کردن، آیا واقعا اگه اینا نبودن و جنایاتشون و گروگانگیریشون در همون اوائل انقلاب ناوگان پنجم امریکا میتونست بیاد توی خلیج فارس و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی بکنه که حالا بیان رزمای بزرگترین رزمایش رو در اونجا این خلیج فارسه یا خلیج امریکاییه؟ من اینا رو قصه همطور که عرض کردم خاطرات خودم رو در هفته های آینده توضیح خواهم داد که این انقلاب پر عظمت 57 چی بود و چه شد و همین نیروهای سلطه‌گر خارجی چه نقشی در این قضیه داشتن و چه دخالت فعالانه‌ای کردن. از آقای ویلیام کیسی رئیس بعدی سازمان CIA تا مأموریت جورج باز و گروهش که اومدن که ارزیابی کردن، تا بعدش جنرال هایزر که اومد و چطور ارتش و ساواک و ژاندارمری رو به اصطلاح گفتنش که با آقا بیعت بکنه، و بعدش در پشت پرده داستان ها چی شد تا انتقال قدرت طوری صورت بگیره که این آدم کشا به قدرت برسن. اینا رو با تجربه خودم برای عزیزان منتها همینطور که عرض کردم فوق العاده در نتیجه و ماحصل تمام این کشتارها و سرکوبها اینه که کشور ما اینطور به خطر افتاده. حالا چه کار باید بکنیم؟ باید جلوی فاجعه، برای این که در 28 مرداد با سرنوشت ما اونطور بازی کردن، در 1357 با سرنوشت ما اونطور بازی کردن، الان دوباره به همون شکل میخوان با سرنوشت ما بازی بکنن. هموطنان ما باید این رو بدونن، در اون زمان کسایی که عمال داخلیشون بودن، خاندان پهلوی، خاندان زاهدی، خاندان رشیدیان ها و آخوندهای مرتجعی از نوع قنات آبادی ها و کاشانی ها و بروجری ها و بهبهانی ها و شاگردشون آقای رسا چیز عرشبت که فدایان اسلام، اینا بودن عوامل داخلیه امپریالیسم. در 57 اونهایی که به قدرت رسیدن همونهایی بودن که دکتر مصدق رو در افتادن دکتر مصدق با دستگاه های اینتلیجنس سرویس و CIA همکاری کردن، همونها به قدرت رسیدن. و اینه که تیه چه پروسه این ما توضیح داده بشه، یعنی باز با سرنوشت ما بازی کردن، دخالت فعال کردن، که تمام اینا الان اسناد و مدارکش بیرون اومده. باز هم میخوان دخالت بکنن. هموطنان ما باید این رو آگاه باشن، یعنی همینطور که عرض کردم شاه دیگه تمام شده بود، اگزاست شده بود و تاریخ مصرفش تمام شده بود. عزیزان نامه ویلیام سلیوان رو که به سایرس ونز وزیر خارجه وقت امریکا نوشته عزیزان بخونن. متن تقریبا کاملش در کتاب All Fall Down اومده، نوشته گری سیک، که چطور داره به دولت امریکا میگه که نه تنها شاه رفتنیه و باید بره، بختیار هم به دردمون نمیخوره، ما باید با انقلابیون باید همکاری بکنیم. و دقیقا همینطور شد، یعنی با سرنوشت ما بازی کردن، پشت اینا بودن، بلافاصله با تیب خاطر اسرائیل به اینا هم
چیز داد، چند ماه بعد از چیز اسرائیل بهشون اسلحه داد. یعنی چی؟ یعنی پاک ما پشتتونی، اگر نه اسلحه چیز می اسلحه بهشون میداد اسرائیل با کمال میل. بنابراین اینا با سرنوشت ما بازی کردن و الان هم نتانیاهو و دولت امریکا میخوان با سرنوشت ما و جاسوساشون و اجنبی پرستایی که در خارج الان عمالشون چیه؟ عمالشون در همین تلویزیون های لس آنجلسی هستن و پشتشون و صاحبان این تلویزیون ها. این مدیراشون در حقیقت رویه رساچیز هم در پشت باید ببینید پشت این تلویزیون ها چی هست، پشت این به اصطلاح سایت های اینترنتی چی هست، چه کسی اینها رو با هم آشتی میده، چه کسی کوشش میکنه همه اینها رو براتون کنفرانس تشکیل بده، کنگره تشکیل بده، شورای ملی درست بکنه. عمال کنونیشون که میخوان با سرنوشت ما بازی بکنن همینا، اینا رو ما باید بشناسیم. آقای هجری ها و نمیدونم عبدالله مهتدی ها بخشی از اینا. بعد ببینیم نقش سلطنت طلبا چیه. الان که به حساب مجاهدین رو به حساب چیز کردن، از لیست تروریست ها بیرون آوردن و دوباره داره بازارشون گرم میشه، این تلویزیون هم با یک تغییر مسیر دارن در خدمتشون قرار میگیرن. شورای ملی ایرانی ها اینا رو ما باید، ولی در ایران یک سلسله اتفاقات داره میفته که در پایین مردم نارضایی هاشون وسیعاً داره گسترش پیدا میکنه و در بالا داره شکاف میفته. من این دوتا نامه رو میخونم اگر فرصت بود، بعدش عرصبت که به یک سلسله سوالات عزیزان پاسخ خواهم داد. برای اینکه عزیزان تعداد زیادی سوال از من میکنن که من اگه بخوام فردی به این عزیزان جواب بدم، همین که وقت دیره، همین که خب باید به اصطلاح عزیزان دیگه هم به اصطلاح بعضی پاسخ‌ها شاید براشون به اصطلاح یک چیزایی توش باشه، بنابراین ترجیح میدم که به اصطلاح در برنامه ها اینا مطرح بشه. سوالات بسیار بجا و واقعی و جالب. نامه اول رو، هفته گذشته نامه از یکی از شهروندان از طریق برنامه شما قرائت شد که حکایت از تأثیرات منفی و گرایش به تمایلات دموکراسی غربی به اظهار رضایت برخی از حملات نظامی امریکا جهت خلاصی از استبداد حاکم را داشت، که من یه نامه را اینجا مطرح کردم. منتها همینطور که عرض کردم، ما که مخالف دموکراسی هستیم، ما ازش استقبال میکنیم. فرضاً در منشور موقعی که صحبت از آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی احزاب، انتخابات آزاد میشه، آزادی سندیکاها میشه، اینا واقعا اگه اسمشو بذاریم واقعا دموکراسی غربیه. حالا دموکراسی هرچی، دموکراسی انسانه، انسانیه، باشه مخالف اون نیسته. از این رو لازم دیدم نظر خود را به عنوان کسی که در محیط کوچکتر زندگی میکند و به همین اعتبار رابطه تنگاتنگ درونی با بدنه سکنه منطقه دارد بگویم. منشأ گرایش به غرب، که به نظر من هیچ اشکالی نداره گرایش به غرب کسی داشته باشه، و دموکراسی غربی، خصوصا گرایش به امریکا بعد از سالهای پایانی جنگ، در واقع بعد از درگذشت آیت الله خمینی و تصفیه حسابهای خونین 67 به بعد و سلطه و تحکیم استبداد ولایت مطلقه شروع شد و آرام آرام به موازات شدت و ضعف خفقان و خرافه گرایی ارتجاع حاکم ولایی در دوران دولت‌های هاشمی سر برآورد. عزیزان به یاد بیارن که در دوران هاشمی هزاران کتاب از دست راستی‌های امریکایی، از فردریک فون هایک گرفته تا کارل پوپر گرفته تا مکس وبر گرفته تا تمام مثلا اینهایی که دست راستی ها و نئولیبرال که به حساب پایه های
در واقع و میلتون فریدمن که پایه‌های سیاست‌های نئولیبرال بود در زمان اون ترجمه شد و وسیعاً گسترش پیدا کرد و این اتفاقاً درست همزمان با فروپاشی شوروی بود. عزیزان میتونن تصور بکنن که چه کششی برای جوانای ما خواهد داشت. ولی از اون موقع تا حالا چه اتفاقاتی افتاده؟ بسیاری از مردم کشور ما نمیدونن که در خود امریکا چی داره میگذره و مردم امریکا چطور بر علیه قوانین اخیری که قانون اساسی امریکا رو به طور کامل لگدمال کرد چطور دارن قد علم میکنن. از این اتفاقات امریکا اطلاعی ندارن که براستی در امریکا 99% در برابر 1% دارن به تدریج قد علم میکنن. روشنفکرهای وابسته ما اینا رو در اختیارشون نمیذارن و حمله میکنن به عرشبت که تسخیر والستریت میگن که آره یه چیزی یکی تمام شد. خبرهایی به اصطلاح در همین سایت های اینترنتی صحبت از اعتصاب عظیم کاترپیلر عرشبت که شرکت های برق تیز صدها اعتصاب معلمای 10,000 معلم شیکاگو کردن که چه پیروزی اخیراً به دست آوردن. شما این خبرای اینا رو در سایت‌های اینترنتی ایرانی می‌بینی و مردم چه مبارزه‌ای در امریکا دارن می‌کنن علیه به اصطلاح حکومت جبار خودشون واقعا به یک معنا در اینکه قوانینی که گذروندن تمام به اصطلاح قانون اساسی امریکا رو و اصلاحیه‌هاشو زیر لگدمال کرده. وقت موقعی که ما اینا رو می‌گیم میگن این همون حرفای حسین شریعت مداری و حسن عباسی رو داره میزنه. یعنی آدم اگه یه حقیقت رو بگه بلافاصله میچسبونن آدم رو به رژیم جمهوری اسلامی. ما نباید مرعوب این هر شبت که اجنبی پرست ها بشیم و در دولت خاتمی به جهت ایجاد فضای تلطیف سیاسی امنیتی رشد پیدا کرد. این گرایش ها و تبدیل به لایه نازکه از گفتمان طرفدار دموکراسی غربی میان جوانان و روشنفکران کم‌مایه شد. من زیاد موافق با این قضیه نیستم که آدم چه اشکالی داره. این لزومی نداره کسی کم‌مایه باشه. به نظر ما باید از دموکراسی غرب دفاع بکنی. زیر سلطه رفتنش بده. نوکر صفتی کردن. بردگیشو پذیرفتن. این چپ‌های بریده بردگی رو پذیرفتن. اصلشون دموکراسی نیست و در حوزه فرهنگ سیاسی راه باز کرد که به نظر من همین امر خود یکی از علل وحشت ارتجاع حاکم نسبت به بی‌اعتبارش نظم مردم را به دنبال داشت و نیز از جمله اسباب عدم شرکت مردم در انتخابات دولت نهم 84 و قدرتگیری باند احمدی نژاد گردید. به نظر من بیشتر اون در اثر سرخوردگی از اصلاح طلبا و آقای خاتمی بود اتفاقا و طرح بنای یک کاسه کردن قدرت و حذف دیگر احزاب از جمله اصلاح طلبان از سوی اصولگرایان رفته شد که ما میدونیم همه شون دست به یکی کردن که آقای خاتمی رو شکستش بدن و یا کاندیداهای دیگر رو به احمدی نژاد رو سر کار بیارن. حالا بعد از اون چه اتفاقاتی افتاد؟ به دنبال اون تحت تأثیر روی کار آمدن باند احمدی نژاد و اعمال فشار بیش از حد ارتجاع بر جوانان در زمینه حجاب و منکرات عزیزان خبر اخیر رو بخونید که چطور یه آخوند یک نفر یا دو نفر از خانما چنان به زمین زده که قادش در رفته با قول مرد به قولش بیشتر از شبت که اینا چه جنایاتی کردن، چطور شلاق زدن، چطور آفتابه به گردن جوان ها انداخت. جوان ها وقت اکثر عملشون چیه؟ میگم غرب و پساب قربونش بره و نارضایی شدید طبقه متوسط کشور را از یک سو و تبلیغ وسیع بلندگوهای غربی و وابستگان داخلی و خارجیش عرصه که همین تلویزیون های عرصه که لس آنجلسی در خصوص مدینه فاضله دنیای آزاد هر وقت من یک ذره همین تلویزیون پارس یک روز منو تونست تحمل بکنه. مدیر شما بهم گفت که شما فعلا از جمهوری اسلامی انتقاد بکنید به امریکا کاری نداشته باشید. شرط بذاشت بنده رو به اصطلاح عضو بنده رو که قبلش گفت
بله آقای جناب آقای دکتر، شما اصلا جاتون اینجاست، اصلا جای دیگه این تلویزیون. یک جلسه من تعمل کن هر شبه که فازه و دنیای آزاد پیشرفته صنعتی مدرن ادبیات و گفتمان دموکراسی غربی نوش پیدا کرده و در حوزه دانشگاه و نهادهای فرهنگی رسوخ کرد، که به نظرم فکر دموکراسی خواهی چیز بدی نیست، فوق العاده هم خوبه و این جنبه مهم قضیه است. در بخش قابل توجهی از بدنه جامعه مؤثر واقع شد، لذا قبح حالا این لذا قبح گرایش به امپریالیسم امریکا کم اثر و رابطه با آن در نزد بخشی به ایدئال تبدیل شد. حتی رابطه با امریکا چه اشکالی داره، ولی نه سلطه امریکا. بحث ما تمام رابطه سلطه و تابعیته، وگرنه رابطه انسانی با امریکا چه اشکالی داره. بسیار هم خوبه. با ایجاد فضای حالا بعدش میگه که چه اتفاقاتی بعدش افتاد. با ایجاد فضای انتخابات 88 و ورود موسوی به کارزار انتخاباتی و باز شدن جلب سیاسی کشور، به یادمون بیاد که لااقل از چندین ماه قبل از اون انتخابات جو رو به تدریج بازش کردن، ولی که میخواستن که مردم در انتخابات شرکت بکنن، نمیدونستن که چنین اتفاقی خواهد افتاد. و باز شدن جلب سیاسی کشور به دنبال آن تقلب بزرگ شکل‌گیری جنبش سبز، موج جدید گفتمان پویا و سازنده و انتقادی، له و فضای گفت و شنود سیاسی کشور را به کلی دگرگون کرد. از جمله دستاوردهای این شرایط همانا رنج باختن به نسبه گرایشات غربگرایی و شرق ستیزی است. یعنی همطور که عرض کردم به اصطلاح به نوعی نوکر صفتی نسبت به غرب، وگرنه گرایش به غرب چه اشکالی داره. اگرچه نمیتوان در این باب حکم کرد، اما به یقین میتوان گفت برابر پاره مشاهدات گرایشات امریکایی و غربی بعد از انتخابات 88 رشد نزولی طی کرده، که از جمله دستاوردهای جنبش سبز. در واقع این عزیز داره میگه که به اصطلاح اون جریاناتی که در اوج سرکوب ها بود بعد از جنبش 88 اتفاقا یه مقدار فروکش کرده، که این واقعا یعنی چه؟ یعنی جوانای ما دید جهانی وسیع تری باید پیدا بکنن، که این یه سیستم ضد انسان و انسان کشه، وگرنه ما با مردم امریکا یا با دموکراسی غرب با دستاوردهای عظیمی که غرب داشته نه تنها دشمنی نداریم، بسیار هم ازش استقبال میکنیم، باید استقبال بکنیم. مسئله ولی اینه، مسئله سلطه است، تجاوزه، نابود کردن کشورهاست. یعنی مسئله مدرنیته نیست، بلکه رابطه سلطه و تابعیته، یعنی امپریالیسم، که معناش اینه که بعضی حساسیت دارن در حالی که رابطه سلطه و تابعیته. اینو باید ما درک بکنیم. نامه بعدی رو برای عزیزان میخونم که ببینید در خود هیئت حاکمه امریکا ایران چه اتفاقاتی داره میافته، و عزیزان دقت بکنن که به تدریج انشا باعث این میشه که مثلا آقای خاتمی که صحبتی میکرده میذاشتن در دستگاه ارتباط جهانی اصلا پخش بشه، ابدا اخیران صحبتهاییشون رو گذاشتن پخش بشه. ولی ببینیم در خود بالایی ها علیه به اصطلاح اون هستی اصلی به اصطلاح حاکمیت چه اتفاقاتی داره میاد. اخیران نوعی موضع‌گیری های از درون ساختار سیاسی حکومت از جانب شخصیت های بانفوذ و صاحب نظر دارد، اخبار و ادبیات سیاسی روزمره و صاحب نظر وارد اوج میخوام وارد اخبار و ادبیات سیاسی روز شده، که مستقیما رؤوس قدرت حاکم را نشانه گرفته و به مقابله برخواسته است. نموری بارز آن سخنرانی آیت الله آملی. پس اونا بوده که کاملا به اصطلاح در جریان 88 طرفدار سرکوب بوده. از جمله هر شود که سخنرانی آیت الله آملی استاد و مدرس حوزه علمی قم در جمع مدیران عالی رتبه ساختار نظام در خصوص اقتصاد مقاومتی که حکم تدبیر رهبری که توسط نمایندگان مجلس تصویب و در دست اجراست مطرح گردید، که می گفت ببینید آیت الله آملی چی میگه. اقتصاد مقاومتی این نیست که سرمایه های ملی، اموال مردم، مثلا نفت در دست تعدادی سفیه باشد و آقایان با فروش نفت از خارج جنس وارد کنند و به تولیدات داخلی لطمه بزنند. نکات اقتصادی فوق العاده پراهمیت. بنابراین ایشون دیگه اعتقاد نداره که اقتصاد مال خر است. اقتصاد بنیاد همه چیه و به دنبالش بیکاری و فقر را گسترش دهند و ساختار اقتصادی جامعه را نابود و در نتیجه نان مردم را از آنها بگیرند، که در این صورت اعتقاد و ایمان مردم را سست و باور مردم را از نظام و اسلام و حکومت دچار تردید و کمرشان را زیر بار فشار فقر و بدبختی بشکنند. و اگر نعوذ بالله حمله به مملکت شد، از این مردم کمر شکسته انتظار مقاومت نداشته باشند. اقتصاد مقاومتی یعنی این که عامل مقاومت که همانا قدرت و بنیه اقتصادی که پایه اعتقاد و باور مردم است، واقعا این برمیگرده به اقتصاد سیاسی که بنیاد همه چیزه. در اون صورت که قوی و شکوفا باشه، در اون صورت که مردم مقاومت میکنن، اگر دیده شد که در گذشته 8 سال جنگ خارجی، بعد برمیگرده به چند سال به حساب دوران جنگ، به نوعی داره از آقای موسوی دفاع میکنه، منتها غیر مستقیم. اگر دیده شد که در گذشته 8 سال جنگ خارجی و 2 سال جنگ داخلی توسط مردم مدیریت شد، نان مردم از آنها جدا نبود. سرمایه ملی و اموال مردم دست اقلا و مدیران با تدبیر و دانا بود و مردم به آنها اعتقاد و باور داشتن. من به شما عزیزان توصیه میکنم هرچه سریعتر تا کار به جای باریکی کشیده نشده، اموال مردم را، سرمایه ملی را از دست سفیهان گرفته به اهلش و به اقلا بسپرید. اگر در سبب اجرای اعتقاد اقتصاد مقاومتی به رهایی مردم کشور از بدبختی هستید. بعدش این عزیز، این صحبه آیت الله آملیه. نظر خودش این عزیز میگه با کمی دقت به گفته های ایشان آدمی در میابد که نظر ایشان به رأس نظام و شخص خود رهبری میباشد. باند احمدی رژاد رو به اختتام به ازمهلال است. این نباید بر کسی پوشیده باشد، کاملا همینطوره. اما آنچرا که مهم و قابل توجه است، موضع‌گیری تند اخیر ایشان و برخی از طراحان و یا همراهان کودتای 88 که همین آیت الله آملی باش بوده، که باید زمینه‌های عینی و مادی داشته باشند. شکاف‌ها را عزیزان دقت بکنن، در اثر فشار مردم از پایین پایه‌های مادی و عینی پیدا میکنه که در بالا شکاف بیافته. رژیم‌ها اینطور از هم متلاشی میشن. باید بذاریم این به دست خود مردم باشه و نه به دست نیروهای اجنبی و اجنبی پرست. بعدش این عزیز صحبت از این میکنه که سفرش به شمال شرقی ایرانه، که میگه اقتصادش بر محور کشاورزی و بساط دامداری و مردم محافظه‌کاری هستن و با فرهنگ راست سنتی که نگاهشون به قدرت بالاست، یعنی در حقیقت عقب افتادن از نظر سیاسی، اما اینک در شرایط سخت اقتصادی، فقر، اعتیاد، اکنون همونا معترضن. این عزیز در بین اینا بوده و هست، آشنایی داره. بعدش یه نظر دیگه به نظر میرسد اینا نکات بسیار پر اهمیتی برای آینده کشور ما، که چطور میشه از این رژیم، از این سیستم عبور کرد به دست خود مردم. به نظر میرسد پایگاه حقیقی حکومت یا راست سنتی که بعد از پیروزی انقلاب ذیل افکار ارتجاعی خمینی بود و پوسته بافت نظام را تشکیل میداد و در دوران دولت نامشروع نهم و دهم یک دست شدند، تحت تأثیر بحران شدید اقتصادی دچار تلاشی داره میگرده، داره دچار تلاشی میشه. وجود اقتدار حاکمیت فعلی را خلاف منافع و بقای خیش میبینم. در واقع آیت الله آملی و حتی مکارم شیرازی دارن احساس میکنن که این حکومت و رأس این حکومت داره هم اسلامشون رو زیر سوال میبره و هم قدرتشون رو زیر سوال، و دیگه منافعشون رو یکسان با قدرت حاکم نمیبینن. نکته فوق العاده پر اهمیته و اینا از اون درشتان به قول معروف، از این جوجه‌ها نیستن. در نتیجه این پدیده نوظهور شاکله حکومت دچار تزلزل شده، نشانه های شکاف تازه و روبه عمق متصور است. نکات فوق العاده مهمه که ما بدون کمک از اجنبی و اجنبی پرست ها بتونیم از این سیستم عبور بکنیم. در چند دقیقه که مونده دلم میخواد به بعضی از سوالات، زیاد وقتی نمونده، من واقعا عذر میخوام از عزیزانی که سوال میکنن از طریقه، ولی سوالات رو عزیزان ادامه بدم و اینا رو من کم کم یادداشت میکنم و امیدوارم مثلا یک یا دو جلسه رو آدم صرف این قضیه، برای اینکه سوالات فوق العاده مهمه و میتونه به حساب چیزهای بسیار زیادی رو باز بکنه. هر شبت که یکی از سوالات عبارت از اینه: خلافت اسلامی که امریکا میخواد در منطقه حاکم بشه چه نفعی در آینده واسه امریکا داره که اینو میخواد؟ نکته فوق العاده پر اهمیته. چرا واقعا خلافت اسلامی به دردش میخوره؟ یا روی کار اومدن القاعده، اخوان المسلمین، النهضه، خمینیست، وهابیست، چرا پشت اینا رو میگیره؟ در چند کلمه، تا زمانی که ما یک سلسله اصول الفبا رو یاد نگیریم، سر این قضیه رو نمیتونیم بفهمیم. و مسائل خیلی پیش پا افتاده است واقعا، و اونم اینه که قوانین حاکم بر نظام سرمایه‌داری رو باید فرا بگیریم. قوانین بنیانی سرمایه‌داری یکی عبارت از اینه که تولید حدود نمیشناسه. خودشون میگن حدش آسمانه، بنابراین هیچ حد و مرزی نمیشناسه تولید، یعنی در حوزه تولید. ولی شما یک حوزه یا یک قلمرو دیگه دارید، قلمرو مصرفه، مصرف حد و مرز میشناسه، بدون حد و مرز نیست. دلیلش هم خیلی واضحه. الان نگاه بکنید که قدرت خرید مردم در امریکا به شدت پایین اومده. سالهای سال با وام دادن، با ایجاد حباب، قدرت خرید مردم رو همینجوری در یه حدی نگه داشتن. الان قدرت خرید ندارن مردم. و یا در قرن 19 نقل قولی من آوردم از سیسیل رودز که چطور مردم انگلیس رو و سک رو در انگلیس در جنوب لندن میدید و گفت ما مردم لندن، مردم انگلیس نمیتونه اجناس ما رو بخره، بعد بازارهای جدید به دست بیاره و میدونه که افریقا رو رفتن گرفت و همین سیسیل رودز رودزیا به اسم سیسیل رودز هستش، افریقای جنوبی رو فتح کرد و بزرگترین شرکت به اسم الماس و طلا و اینا درست کرد. بنابراین این تضاد بین تولید و مصرف رو اگه ما درک بکنیم وقت میفهمیم چرا نظام سرمایه داری از یه طرف مدرنیته داره ولی از طرف دیگه باید بره بر کشورهای دیگه تسلط پیدا بکنه و تسلطش طوریه که فرضاً در ایران موقعی که وارد شد، همینطور که بارها من عرض کردم در زمان قائم مقام و به اصطلاح امیر کبیر به چه دلیل این دوتا رو میخواستن از بین برن و به جاشون آدم های مرتجع بیان؟ چون میخواستن روی اجناس انگلیسی تعرفه گمرکی ببندن. اگه میبستن هم بودجهی برای بازسازی ارتش ایران میشد، دوم از صنایع داخلی چیز میشد، حمایت میشد و صنایع ما رشد میکرد، در حالی که انگلیس به هیچ وجه حاضر نبود که صنایع ما رشد بکنه و به پایه ژاپن یا انگلیس برسه. در نطفه میباید خصاش میکردن. عزیزان همین کتاب جان فورن رو بخونم که در دوران قاجاریه و حتی از زمان صفویه هدف اینها از بین بردن تسلط بر کشورهای شرق و جنوب داشتن برای اینکه صنایع نطفه‌ای اینها رو در همون نطفه خفه بکنن. یه چیز عجیب غریب نیست. چرا؟ برای اینکه اجناسشون باید فروش بره. همینطور که سیسیل رودز گفت مردم انگلیس دیگه توان خرید بیش از این اندازه ای ندارن، در حالی که تولید همینجوری داره میره بالا، اتوماتیزه شدن، روباتیزه شدن و به اصطلاح قدرت تولید یا پروداکتیویتی میره بالا، در حالی که مزد کارگران همیشه روش فشار هست و قدرت خرید به اندازه کافی نیست. پس بنابراین تو باید بری بقیه جهان رو بگیری که بازار پیدا بکنی برای اجناس. حالا تو موقعی که این کار رو باید بکنی چه کار باید بکنی؟ با ارتجاعی ترین، میهن فروش ترین، فاسد ترین و رشوه بگیر ترین باید هم دست بشی و تقویتشون بکنی. دربار قاجار، دربار پهلوی، دربار کشورهای دیگه، ملاکین، سران اشاعر، آخوندا و چی جزئی از این ارتجاعی که باید کشور رو عقب مانده نگه داره؟ اسلام سیاسیه. بنابراین اسلام سیاسی به دردشون میخوره برای اینکه مردم رو در جهل، فقر، عقب ماندگی و سرسپردگی و امپریالیزم نگه دارن. حالا گاهی اوقات هارتپور در برابر چی امپریالیزم در حفظ قدرتشون، وگرنه برای امپریالیزم به طور کلی به قول هرچند که رابرت درایفوس میگه برای مبارزه با دو نیروه که زیر بال پر اینها را از قرن 19 و بویژه بعد از 1953 برای مبارزه در درجه اول با نیروهای ملیه، در درجه دوم با چپ. اینا دوتا نیرویی هستند که میتونن کشور رو مستقلش بکنن، باعث پیشرفت صنایعش بشن و این مقایرت داره با سیستم سرمایه‌داری جهانی که تولیدش بی نهایته در حالی که قدرت مصرفش محدوده. به همین دلیل که اتفاقا نظام سرمایه‌داری ادامهش به همین دلیل، چون به اصطلاح منابع این کره زمین محدوده، با بقای بشریت اصلا جور در نمیاد. حالا بگذاریم از کشور ما یا سوریه یا لبنان یا نمیدونم فلان، اینا رو از بین میبرن، ولی کل کره خاک رو عزیزان بخونن که در به حساب قطب شمال نگاه بکنن، به حساب چیزهای هوایی که یخات در آب میشه، اینا دنباله به حساب طلا و نقره و اینا زیر چیز میگردن. اونها هیچ اصلا فکرشون نیست که این یخ قطب شمال که آب شده چه نتایجی در آینده خواهد داشت. فلسفه نابود اصلا مسئله شون نیست.
یعنی با بقاء بشریت، حالا نه تنها بقاء ما، با بقاء بشریت جور نیست سیستم سرمایه داری. این قوانین رو اگه ما بدونیم، اون وقت این عزیز متوجه میشه که چه نفعی در آینده واسه امریکا داره، نفع داره. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. هر شب که عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم میره در مردم تیوی، دانشجو تیوی و بعدش هم در سایت خودم آدیوش خواهد بود. البته آدیوش در مردم تیوی هم خواهد بود، ولی در دانشجو تیوی هم میره برنامه. هر شب که بعدش هم در هر شب که فیسبوک استقلال آزادی و عدالت اجتماعی خواهد بود. من تا شنبه آینده امیدوارم که عزیزان کمک هاشون برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. هم به اون آدرس عزیزان میتونن بفرستن، هم از طریق هر شبت که پیپل و به هر طریقی عزیزان خودشون راهاش پیدا میکنن که چجوری کمک به برنامه بشه که بتونه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.